أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل نهم چند مسئله رو گذروندن. در ذیل چهارمین مسئله از مسائل فصل نه فروعی را مطرح کردن. فرع سوم این است که اون چه که در باره بیع ما لم یغبز گفته شد، حالا یا تحریم است یا تنزیه، اون چه که حضرت فرمود لا تبع ما لم یغبز، بمانند آن، منظور از بیع چیست؟ منظور از بیع ایقاع عقد بیع است، خصوص همین است، یعنی بیعتو و اشتریتو است، یا بیع وفعلی نظیر معاتات این است که انشاء بیع است، یا بالقول یا بالفعل، یا نه اعم از انشاء بیع و تشخیص کلی مبیع کلی. تشخیص یعنی قبلا یه بیعی واقع شده، مبیع کلی بود، در ذمه فروشنده بود، الان تشخیص میکند، یعنی او را در ضمن شخص قرار میدهد. اگر چونچه کلی در ذمه بایع قرار داشت، او کلی فروشی کرد، بعد فردی از مصادیق اون کلی را به خریدار تحویل داد، این رو میگن تشخیص الکلی، یعنی ایجاد الکلی فی ضمن شخص. خب این که حضرت فرمود بیع ما لم یغبز درست نیست، خصوص ایقاع بیع است، انشاء بیع است، یا اعمی از انشاء بیع و تشخیص مبیع، فیه وجهان و قولان. می فرماد ظاهر از عنوان بیع ما لم یغبز همون اولی است. وقتی میگن بیع نکنید، یعنی این عقد را واقع نکنید. اگر گفتن احل الله البیع و حرم الربا، یعنی این پیمان تجاری را خدا حلال کرده، ربا را تحریم کرده. بیع یعنی برقراری پیمان تجاری خاص. اگر نهی شده است که لا تبع ما لم یغبز، یعنی عقد بیع را ایجاد نکن، حالا چه قولی باشه، چه فعلی باشه، چه تلفیقی. مستحضرید که عقد بیع سه راه دارد، یا عقد لفظی است، یا عقد فعلی است، یا تلفیق از فعل و قول است. عقد لفظی آن است که بایع و مشتری هر دو صیغه عربی یا فارسی رو ایراد کنند، یکی بگه فروختم، یکی بگه خریدم، به بیعتو و اشتریتو، عقد لفظی است. عقد فعلی آن است که با تعاطی طرفین همراه است، با یک کالا را با دست خود تحویل مشتری میدهد، مشتری ثمن را با دست خود تحویل بالا بایع میدهد. این تعاطی متقابل که هر دو فعل است که بهش میگن معاتات، این عقد فعلی است. یا عقد تلفیقی است، بایع میگه فروختم، مشتری حرف نمیزنه، ثمن رو میگه میپردازه، یا بایع مبیع رو در اختیار مشتری قرار میده، مشتری میگه قبول کردم. بالاخره این قسم اخیر هم دو نحو است، بازگشتش به چهار قسم است. لذا چون فرق جوهری بین قسم سوم و چهارم نیست، اینا یک قسم حساب شده. پس بی یا ایجاب و قبول هر دو لفظی است، یا هر دو با فعل انجام میگیرد، یا یکی با فعل یکی با لفظ. این اقسامی است که در باب بی گذشت. این که گفته شد لا تبع ما لم یغبز، ناظر به همین هاست یا نه تشخیص مبیع کلی را هم شامل می شود؟ یعنی اگه کسی قبلا یک کالایی را خرید هنوز قبض نکرده، اون را میتواند قبل از قبض میتواند او را به صورت یک شخص در بیاورد، یعنی ثمن را پولی بدهد به صورت شخص در بیاورد، یا نه؟ می فرماید ظاهر عنوان همون قسم اول است. وقتی گفتن بیع ما لم یقبض جایز نیست یا مکروه است، یعنی ایجاد عقد بیع به عهد انهای ثلاثه قبل از عبض مبی جایز نیست یا مکروه است. انسان کالای را خرید، قبل از اینکه اون کالا را قبض بکند به عهد انهای ثلاثه اون کالا را بخواهد بفروشد، حالا یا حرام است یا مکروه. ولی می فرماید ظاهر بعضی از روایات دومی را هم می گیرد، یعنی اعم از ایجاد عقد بیع یک و تشخیص مبیع کلی دو. نشانش اینه که اگر کسی سوگند یاد کند که من هرگز گندم فرون انبار را نمی فروشم برای اینکه برای کشت بعدی خیلی خوب است، که انبار فرو قبلا به ام ولد و اینها مثال می زدن، انبار گندم فرو انبار را نمی فروشم، این سوگند یاد کرد. اگر مقداری از گندم همون انبار را بفروشد برخلاف قسم عمل کرده. اگر کلی در ذمه را بفروشد ولی او را تشخیص کند، یعنی اون کلی را در ضمن شخص قرار بدهد، مقداری از گندم همون انبار را بگیرد، این میگن برخلاف قسم عمل کرده. پس اگر کسی سوگند یاد کرد که من گندم فرون انبار را نمی فروشم، این دو قسم ممکن است که برخلاف قسم عمل بکند. یکی این که مستقیما همون را مورد عقد بیع قرار بدهد، یکی این که کلی در ذمه بفروشد، هنگام تشخیص کلی یعنی ایجاد اون کلی در ضمن شخص معین از اون گندم انبار بگیرد. این که شعار مقدس فرمود لا تبع ما لم یقبض، هر دو قسم را میگیرد. یعنی اگر کالایی را شما خریدید و هنوز قبض نکردید بخواهد بفروشید، یعنی عقد بیع را بر او واقع کنید، این مشمول نهی است. این یک. یا نه، اون را نمیخواهید مورد عقد قرار بدید، یک کلی در ذمه را مورد عقد قرار بدید ولی هنگام ادا تشخیص کلی یعنی ایجاد اون کلی در ذمن شخص، اون شخص غیر مقبوض ادا میکنید. می فرمان این هم از ظاهر روایات برمی آید. چون اصل مطلب را روایات تعیین می کند، تنها راه حل مسئله مراجعه به روایات است. در این باب دو طایفه از روایات هست که باید بین اینها جمع کرد. البته مستحضری در مسئله سوم حرف نهایی این شد که بیع ما لم یقبض حرام نیست، یک باطل نیست، دو حد اکثر حضاضت به کراهت دارد، سه چون حضاضت به کراهت دارد دیگه درباره او پروع فراوانی رو ترک کردن مصلحت نیست. سیدن استاد امام رضوان الله علیه به این بخش از بیع که رسیدن، این جلد پنجم کتاب شریف بیعشون که آخرین جلد کتاب بیعشون است، این رو به پایان رسوندن. گفتن بعد از روشن شدن این که مسئله تنزیه است نه تحریم، صحت است نه بطلان، بیع ما لم یقبض نه باطل است نه حرام بلکه مکروه است، و بحث دامنه‌دار درباره او با اینکه مسائل ضروری فراوانی ما در فقه داریم دیگه روانیست. همینجا مسئله رو به پایان بردن، کتاب شریفشون جلد پنجمشون همینجا به پایان میرسد. اما مرحوم شیخ رضوان الله علیه یه مقدار توسعه دادن، چون بعضی از بزرگان فقهی فتوا به حرمت دادن و ایشون هم اول حرمت را بیمیل نبودن تقویت کنن، لذا این قسمت رو ادامه میدن. روایات باب فعلا در این قسمت دو طایفه است. حالا این روایات رو بخونیم ببینیم جمع بین این روایات چگونه است. وسائل جلد 18 صفحه 310 باب 12 از ابواب سلف، سلف فروشی. اگه کسی کلی رو فروخت یا کلی رو خرید قبل از قبض میتواند اون را بفروشد یا نه. روایت اول آن است که مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرده است و از صاحب وسائل برمیاد کردش به عنوان صحیح حلوی یاد میکنن، ولی از نقل مرحوم شیخ انصاری برمیاد که این حلوی نیست، نام بزرگوار دیگری است، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد ان حماد عن الحلوی قال سند علی حال صحیح است، فرقی نمیکنه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اسلفه دراهم فی طعام، من سوال کردم از وضع مردی که شخصی به عنوان سلف خریدن دراهمی به او داد، مقدار گندم از او خرید که این گندم کلی است و در ذمه این فروشنده است، ولی اون دراهم را تحویل گرفته. ان رجل اسلفه دراهم فی طعام، مقدار درهم به این فروشنده داد و از او گندم خرید که بعد از 3 ماه مثلا این گندم را از او تحویل بگیرد. فلما حل طعامی علیه، وقتی این که طعامی گفت از اینجا که فی رجلن معلوم شه اسلفه دراهم فی طعامی، فلما حل طعامی معلوم شه این سوال از حال خودش سوال کرده نه از حال اسلفته باشه، و اسلفته صحیح تره اینجا، چون اصلا با این که مصحح هم از این، اما این یا اسلفته هست یا اگر این اسلفه هست اینجا چون اسلفته ندارد باید اسلفه هست باید ان رجل این که اسلفه هست دراهمه یا اسلفته هست دراهمه فی تعامن، فلما حل تعامی نوبت سر رسید طلب من که رسید، او طعام نداشت بده، گندم نداشت بده، بعث الیه به دراهم مقدار درهم برای من فرستاد، پول فرستاد و قال اشتر لنفسک طعاما، 2 کار بکن، یکی این که این با این پول گندم بخر، یکی واستوف حقک، اون طلبی که از ما داری، اون چند من گندمی که از ما طلب داری از این بگیر. قال ارا ان تولی ذالک غیرک، حضرت فرمود به این که من این چنین مصلحت می‌بینم که تو این کار رو نکنی، پول رو که او میدهد میخواهد با اون پول گندم بخرد و گندم تو را بدهد، خب تو چرا این کار را بکنی که در معرض تهمت قرار بگیری، دیگری این کار را بکند، این گندم را بخره و به تحویل شما بده. ارا ان تولی ذالک غیرک و تقوم معه، با او همراه باشی، حتی تقبض الذی لک، تا تو اون گندمی که طلب داری بهش برسی، ولی ولا تتول انت شراءه، تو سرپرستی خرید این گندم را به عهده نگیر. این صدر حدیث است الا ان قال ممده این زیلش و سألته عن الرجل یکون له علی الآخر احمال من رتبن، که این رو مرحوم صاحب شیخ انصاری نقل کرد. تا به اینجا رسیدیم که از حضرت سوال کردم سهل تو ان الرجل یکول له علی الاخر احمال من رتبن، چند بار رتب یا تمر، یعنی گند خرمای تازه یا خرمای قبلی، اگر باری رو دوش کسی باشه، دوش حیوان باشه، میگن حمل، که در سوره یوسف دارد حمل و بعیر و انا بهی زعیم، یعنی بار شتر. و اگر اون بار در درون باشه میگن حمل، بچه حمل است و بار رو شتر حمل است. این احمال جمع حمل است. احمال من رتب او تمر، فیبعثوا الیه بدنانیر فیقول اشتر بهذه و استوف منه الذی لک. یک کسی طعامی رو، گندمی رو به عنوان سلف خریده، از فروشنده طلب دارد. فروشنده حالا گندم نبود، حالا احمالی من رتب و تمر، فروشنده چند مثقال طلا برای این خریدار میفرستد، میگوید با این طلا رتب یا تمر بخر و حق تو بگیر. آیا این کار جایز است یا جایز نیست؟ قال علیه السلام لا بأس اذا اتمنه، اگر شخص مورد اطمینان باشد و امین باشد عیب ندارد. خب این چه معنایی رو میرسونه؟ میرسونه که این شخصی که طعام بدهکار است باید طعام بپردازه و هنوز این طعام قبض نشده. این طعامی که قبض نشده، این شخص فروش خریدار اون طعام قبض نشده را می فروشد به همه این بدهکار و از او دراهم یا دنانیر می گیرد. با این دراهم و دنانیر برای خودش اون گندمی که می خواست تهیه کند تهیه می کند، یا رطب و تمری که می خواست تهیه کند تهیه می کند. این میشه بیع ما لم یقبض. چرا؟ برای اینکه فروشنده گندم یا رطب یا تمر فروخت به نفع کلی در ذمه، در هنگام سررسی نداشت بده، پولی به این شخص داد، گفت برو گندم بخر، این چه پولی است؟ این چه پولی است؟ این پول عوض همون اون کالایی است که بدهکار بود. وقتی این رو باز میکنید معناش این است که این شخصی که طلبکار گندم بود، اون گندم قبض نشده را به همون بایه فروخت، یک، پولش رو گرفت، دو، رفت برای خودش گندم یا رطب یا تمر تهیه کرد، سه، محصول صحیحه حلبی جواز بیع مالم یقبض است. اگر توکیل باشه که بیع مالم یقبض نیست. همون وشتر لنفسه که اگر وکیل باشد باید بگه وشتر لی. این که گفت وشتر لنفسه که یعنی مال برای خودت بخر. کی این شخص میتواند بخرد؟ در صورتی که این ملک مال او باشد. کی این پول مال او میشه؟ در صورتی که اون کالای کلی که در ذمه فروشنده است به فروشنده منتقل کند، در قبالش این سمن رو بگیرد و برای خودش طعام تهیه کند. این یک روایت. اما روایت دیگری که میتواند موافق این نباشد یا توجیه پذیر است، روایت سوم همین باب است. روایت دوم این باب به این صورت است که موثقه سماع است. این روایت دوم را باز مرحوم صدوق رضوان الله علیه عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعم عن غیر واحدین. اون روایت اول عن یعقوب بن شعیب نقل کردن. اون چی که در وسائل هست روایت از حلبی است و اون چی که مرحوم شیخ نقل کرده است از یعقوب بن شعیب بود، گرچه روایت سوم این باب هم از یعقوب بن شعیب است. روایت دوم این باب که عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماع عن غیر واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل اسلف دراهم فی طعام، سوال کردم مردی پول داد مقدار طعام را به عنوان سلف خرید. سلف این است که با یک کالایی را به صورت کلی بفروشد و نسیه باشد و ثمن هم نقد است. اسلف دراهم فی طعام فهل الذی له، موقع سر رسید پاییز شد که مثلا این باید این کشاورز گندم را بپردازه، گندم نداشت، فارسل الیه به دراهم، مقدار درهم به طرف برای خریدار فرستاد طلبکار، فقال اشتر طعاما و استوف حقک، پول برش فرستاد، گفت که این طعام رو این پول بگیر و حق خودت ادا کن، استیفا بکن. آیا این جایز است یا جایز نیست؟ چون به امالم یقبزه، برای اینکه این شخص گندمی را خرید سلف یعنی کلی در ذمه فروشنده که پاییز بپردازد. موقع که پاییز رسید اون شخص نداشت یا علل دیگری داشت، بالاخره گندم را تحویل این نداد، پول به او داد، گفت برو برای خودت گندم بخر، نه برای من گندم بخر. معنای این کار این است که اون گندمی که در ذمه بدهکار بود و مال طلبکار بود، این طلبکار این گندم را قبل از قبض به همون بایه اولی فروخت و از او دراهم یا دناری را تحویل گرفت، بعد رفت برای خودش طعام تهیه کرد. این کار جایز است یا نه؟ هل ترا بهی بأسن؟ قال یکونو معه غیره یوفیه ذلک. حالا این حمله بر تنزیه شده یا استحباب شده، اما تنها این کار را نکند که مورد تهمت قرار بگیرد که ارزان خریده یا گران خریده، بیشتر خریده یا کمتر خریده، یا کسی باشه همراه او که متهم نشه، پس معلوم شه جایزه، پس معلوم شه بیع مالم یقبض جایزه. روایت سوم این باب هم بود که به اینه برمیگرده، به این بر نمیگرده. خب پس از اینها معلوم می شود که ظاهرش جایزه. اون روایاتی که داشت به امالم یغبز اونو معنی کرده بودند. ما چون در اون روایات به این نتیجه رسیدیم که به امالم یغبز صحیح هست، باطل نیست، مکروه هست، حرام نیست، بله، نه این شخص به اجنبی اگر بود که به امالم یغبز نبود، نگفت اجنبی کنار شما باش که متهم نباشی، یعنی این شخص میخرد، یعنی زید چند درهم داد از عمر گندم خرید به عنوان سلف، یا احمالی از رطب و تمر خرید به عنوان سلف. موقعی که کشاورزا محصول رو میگیرن که گفت حل العجل، این زید رفت از عمر که بایع بود گندم فروخت یا احمالی از رطب و تمر فروخت، کالای خودش طلب شد، او نداشت بده یا مثلا مانع دیگری داشت، به این زید که طلبکار بود چند درهم داد، گفت برو برای خودت طعام و رطب تهیه کن، نه برای من، پس وکالت در کار نیست. معنای این که به زید پول داد گفت اشتر تعامن لنفسک، معنیش این است که اون تعامی که امر بدهکار است و در ذمه زید است، امر است و مال زید است، زید هنوز اون تعام را قبض نکرده و امر فروخت، در قبالش دراهم و دنانی رو گرفت که برای خودش دهم تهیه کند. این بیع مالم یقبض است، شرای مالم یقبض است. چون نه از اگه از طرف من که برای خودت نمیخری، اگر کسی از طرف کسی وکیل بود برای موکل میخرد، از طرف موکل که اگر تو وکالت باشد حتما وکیل برای موکل میخرد، نه برای خودش میخرد. خب پس برای میشه قبلا تملیک کرده، این میشه بیع مالم یقبض. پس اصل مسئله چون کراهت و حضارت است، از این جهت محذوری ندارد. حالا فروع دیگری که در ضمن این هست ممکن انشاءالله در جلسات بعد مطرح بشه. یه فرمایش سید الاستاد امام رضوان الله علیه داشتن، ایشون در ضمن اون حدیث ششم و هشتم باب یازده از ابواب احکام عقود مطلبی داشتن. فرمایش ایشون این بود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق نقل امام صادق سلام الله علیه بعث رجلا من اصحابه والیا، بعد از فتح مکه کسی رو به عنوان سرپرست مکه به برای مکه فرستاد و مبعوث کرد و به او فرمود انی بعثت که الی اهل الله، ای اهل مکه، خب سرزمین وحی هستی، فنههم عن بیع ما لم یقبض و عن شرطین فی بیع و عن ربح ما لا یضمن. جمله دوم و سوم فعلا محل بحث نیست، عمده جمله اوله که حضرت به والی مکه فرمود مردم را از فروش چیزی که قبض نکرده اند منع کن. سید الاستاد رضوان الله اینجا فرموده بودند که این چون یه امر خصوصی است، اصلاح و تقیید در این زمینه وارد نیست، ما نمیتوانیم یه روایت دیگری که گفت جایز است یا در خصوص مکل موضوع مشکل دارد یا در غیر مکل موضوع مشکل ندارد اون را مقید این اطلاق قرار بدیم، برای اینکه یک قضیه خاص است. در اون روز قبل که این مطلب بحث شد عرض شد که این فرمایش تام نیست، برای اینکه اطلاق و تقیید، عموم و تخصیص، زه و ظاهر و ازهر، نست و ظاهر، همه این مطالبی که در اصول بحث شده است هیچ کدام از اینها به استناد آیه یا روایت نیست. همه اینها رو غرائز و اغلا، منای و اغلا، سیره و اغلاس یک، در مرعا و منظر ائمه علیهم السلام بود دو، خودشون هم برابر همین عمل میکردن سه، و هرگز این غرائز و ارتباطات و محاوری را نهی نکردن چهار، لذا اطلاق و تقیید و عام خاص اینا شده حجت. و یعنی ما یه آیه داشته باشیم، روایت داشته باشیم که عام را بس خاص حل میکنید، مطلق را بر مقید حل میکنید، ظاهر را بر ازهر حل میکنید، ظاهر را بر نس حل میکنید، این چنین که نیست. در این گونه از موارد این که ایشون فرمودن فعل است، بله فعلی در کار نیست، بخشنامه است، بخشنامه نسبت به سرزمین مکه است. مکه هم اون روز دیگه جز روستای کوچیک هم نبود. اگر یه بخشنامه دیگری میفرمود به همون والی یا به شخص دیگری دستور میداد که مثلا مکیل موزون حکمش این است، ممسوح و معدود حکمش این است، این نسبتش اطلاق و تقیید بود و مطلق و مقید عام و خاص عمل میشد. نمیشه که ما بگیم این کار قابل اطلاق تقیید نیست. چرا؟ برای اینکه این یه بخشنامه است مربوط به یک شهر. الان قانونایی که ما وضع میکنیم، ما برای پنج قاره که وضع نمیکنیم که، هر کسی قانون رو برای شهر خودش، کشور خودش، بخشنامه رو وضع میکنند. حالا سعه و زیر قانون فرق میکنند، این قانون مال این محل است. اگر یه تبصری اگر اصل قانون باشه که هر کسی باید که در فلون سن بره سربازی، بعد بگه اگر در فلون رشته از فناوری بود این لازم نیست، این اون مطالبه جزئیه، با این موجبه کلیه تو علوم عقلی نقیض همان، در فلسفه و کلام این نقیض همان، اما تو فقه، تو اصول، تو اخلاق، تو حقوق اینها مقید و مطلقن، عام و خاصن، یکی بر دیگری حل می شود. هرگز در فضای قانون گذاری نمیگن این نقیض آن است، میگن این مخصص آن است یا مقیدانه. در علوم عقلی بر اساس اینکه عقلیت الاحکام لا تخصصو، اگر یه موجبه کلیه داشته باشیم و یه سالب جزئیه، میگیم احدهما باطل است، زیرا اینا نقیض همان، حکم عقلی هم که تخصیص پذیر نیست. بنابراین اینجا خود مطلق و مقید از جز غرایز و خلاصه یک. اینجا هم سخن از فعل نیست، سخن از لفظ است، منظور بخشنامه است. این دو در مسئله کراهت حکمی مقدار بازتر است. در مسائل الزامی نظیر واجب و محرم اگه ما یک عام می‌داشتیم می‌خواستی، سخن از عموم و خصوص است. مطلقی داشتیم مقید، سخن از تقیید است. ولی در مکروهات و در مستحبات این کار را کمتر می‌کنن، بر وحدت مطلوب و بر تعدد مطلوب حمل می‌کنن. اگر جایی ما یه حکم کراهتی داشتیم یا حکم استحبابی داشتیم بعد قیودی اضافه شد، معناش این است که در اون محدود مقید ثواب بیشتری دارد، بدون اون قید ثواب کمتری دارد. یا در کراهت ها در اونجا که مقید است کراهتش بیشتر است، اونجا که مقید نیست کراهتش کمتر است. در مکروهات و در مستحبات بر مراتب فضل یا کراهت، بر وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب حمل می شود، ولی در واجب ها و در مستحب حرام ها بر همون تقیید حمل می شود. الان ما به این نامه هایی که در نهج البلاغه است یا نامه هایی که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای پیغمبر الان میشه استدلال میکنیم با گذشت 1400 سال. این سلسله قوانین عامه است، نباید گفت چون برای مردم مکه نوشت مخصوص اونهاست. این اولا قول است نفر، یه بخشنامه است. فنه هم نهی کن، نه یعنی نهی از منکر بکن، یعنی به همه اینا اعلام بکن که به این مولا لم یغبز نشه. اگر هم ضمیر متکلم وحده باشه که انها هم من اونها نهی میکنم، چون فعل اونها هم معصوم سلام الله علیه مثل قول اونهاست، این منزله موجب کلیه است یا سالب کلیه است، یعنی این کار رو نکنن به این مالم یغبز نشه. فتحصله که این مطلق و مقید و عام خاص از غرایز و اغلا برخواست یک. اینا تو بخشنامه های روستا و شهر و شهرستان و استان فرقی نمی گذارن، یه قانون است. و منتها در فضای عرف هم همینطور است، تو فضای شرع و اصولی هم همینطوره. اگر حکم الزامی باشه مطلق و مقید رویی که بر دیگری حمل بکنن، اگر الزامی نباشه بر تعدد مطلوب و وحدت مطلوب، بر شدت و ضعف حمل بکنن. این که میبینید در مستحبات اگر یه مطلقی باشه به یه مقیدی تقیید نمی کنن، بر مراتب فضل حمل میکنن. این هم ریشه در غرایز اغلا دارد. اینا امر حقوقی است، هیچ یعنی هیچ. به نحو سال به کلیه مطمئنید که این گونه از مسائلی که اول و آخر، آخر و اول وصول رو قول کرده، چیزی جز امضای غرایز اغلا نیست. یه وقت از یه روایت خاصی ما داریم به نام لا ضرر، که اون هم امضای بعضی از غرایز و اغلا مطلب دیگه است. وگرنه اصول را غرایز و اغلا و بنای اغلا و حقوق شناسی و کارشناسی حقوق و اینا اداره می کند. و بزرگان دین ما هم بر همین روال رو امضا کردن. اون تعبدیاتشون که دیگه کسی به اون دسترسی ندارد، اون ماشاءالله تو فقه، ولی تو اصول شما اول تا آخر اصول به عرضتون رسید بارها، یعنی بارها، که دو تا آیه است فقط برای رد کردن. یعنی همه اصولیین و محققین میدونن که حجیت خبر واحد نه به آیه نفر وابسته است نه به آیه نبع. اینو تشهیزن للاذهان ذکر میکنن، وگرنه اصول یه علمی نیست که به قرآن تکیه کرده باشد. همه، یعنی همه محققین اینو طرح میکنن برای ابطال که آیه نبع دلیل وجود خبر واحد نیست، آیه نبع هم دلیل وجود خبر واحد نیست. تشهیزن للاذهان اصول رو غرایز و اغلا و حقوق شناسی کارشناسان اداره میکنند. اما فقه الا ماشاءالله تعبدیات است، آیات است، روایات است، احادیث است، سرعت سینت است، سنت است. اینا انسان هر چه تعبدیات دارد تو فقه بخشن تو بخش عبادات باید اعمال بکنند. تو مسائل اصولی باید بره تو غرایز و اغلا مرده آره بشینه و اصول بخونه و اصول بنویسه نیست، باید کارشناسی کنه تو مثل حقوقدانای جامعه اعمال حقوقی تو مسئل حقوقی و مسئل اصولی خوب برش روشن بشه. پس بنابراین سه نکتهی که در باره فرماش سیدن استاد گفته شد که اینها از سنخ مباحث لفظی است، یک و امام سلام الله علیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فعل کرد از طریق نهی بکن، این چنین نیست، بلکه دستور داد که شما اینها رو نهی بکن. و اینکه خود پیامبر ونها هم نباشه انها هم باشه صیغه متکلمه وحدم باشه، اینم باز اثر ندارد. من اونها رو نهی میکنم، یعنی قانون از طرف خدا دارم وضع میکنم. و این مطلب سوم درست است. مطلب سوم این است که در مکروهات هم مطلق و بر مقید هم نمیشه، تعدد مطلوب است. این دیگه اختصاصی به بعث والی و امثال زارش ندارد. مطلب مهم آن است که نامه هایی که اونها می نویسن همچنان برای ما حجت است. دیگه ما پیداست که اون نامه که حضرت مبارک است امیر برای مردم مصر نوشت، به استثنای اون قرائنی که دلالت می کند که مال اون زمان یا زمین مخصوص است، الان اون بهنامه مالک یه عهدنامه جهانی است. غالب نامه هایی که بجون بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نوشتن همین طوره. این چه نیست که این از قبیل سنخ فعل باشد و از سنخ لفظ نباشد، یا قضیه شخصیه باشد و قضیه حقیقی نباشد. بله، اگر یه چیزی خصوصیت مکه بود، مثل این که اجاره دادن زمین مکه گفتن مکروه است، خب معلوم مال اونه. اصلا این که شما ببینید الان همه اینا به زحمت افتادن، هی روز سازه صدور سازه درست میکنن، آیا رو سازه بالا افتتاح صحیح هست یا نه، آیا رو طبقه بالا. اصل مکه حج مال اینا نیست که با هواپیما میرن، که از اینا که با هواپیما میرن هم خدا قبول میکند. اساس مکه مال مردم پیاده روست. اون وقتی که وجود مبارک است ابراهیم رو دستور داد، بعد همون دعا دستور رو وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم داد، همون به عزم فنداسه بالحج یعتو که رجالن رجالا یا رجالن، یعنی مردم پا برهنه پا بیاده. مکه مال همین هست و مال این وانت باری هست. اون روز وانت نبود، زامر بود. زامر یعنی همار لاغر، شتر لاغر، اسب لاغر، استر لاغر، مال مردم محروم مکه. خب از این طرف ما و مردم این رو حتما شما آیون باید فکر کنید که مسئله مکه رو نجات بدید از این مسئله که هر سال درگیریم ما. فرمود اگر کسی مستطیع باشه و مکه نره، در هنگام احتضار بگن یا صف یهودی یا صف مسیحی. اینقدر مهم، یک یعنی یک. اکثر دعاهای ماه رمضان هم مربوط به طلب حج است. دو یعنی دو. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان حضیقتی 120 یعنی 120 هزار این سه. اگر گوشه از گوشه های اسرار حضرت ظهور بکند، حداقل 120 میلیون جمعیت اینجا جمع میشه. خب 120 هزار نفر اون روز 120 میلیون امروز دیگه. فرمود که اینا من نمیخوام اغنیا بیان، که اغنیا بیان هم اونا رو قبول میکنیم، اما من برای اغنیا نساختم، من برای همین وانت باری ها و شتر لاغری ها و همار لاغری ها و زامر یعنی لاغر. و از جنف ناس بالحج رجالن یعتو یعتی که یعت بن ناسی یعتی که رجالن، همین مردم پیاده. اونا هم که پیاده نیستن سوار هستن، سوار همار لاغر هستن. مکه مارین هست. خود حجاز الان حداقل سالی 3-4 میلیون مستطیع داره، ولی اینکه کسی که تمام مدت کارش در طول سال با این وانت باری و با موتور انجام میده، حالا موقع مکه باید سوار هواپیما بشه؟ خود در تمام مدت سال داره با موتور زندگی میکنه، این برخلاف شرف اوست، برخلاف شأن اوست. این موتوریه، این مال سواره، اینا باید بیان، اینا مستطیع هم. سهمیه هم که بیدن یعنی جلوی خیلی ها رو میگرن. حالا ما کار به کسانی نداریم که بار دوم سوم، همین بار اول اونه که مستطیع هند و در هنگام مرگ به اونها میگن چون نرفتی موت یهودی هند اون نسلانی، یا حد اقل 10 میلیون حاضر، و این 10 میلیون رو باید جا بدن. این 10 میلیون که بهر دادشن میقات جانیست، مسعا جانیست، مرما جانیست، مطاف جانیست، مزما جانیست، این چه مکیه؟ نعم، یه وقت اسم ما میگیم اگر ضرورت شد، اگر جمعیت شد، بله، ما اطراف مقام هم بالاتر از مقام هم یا اون سازهای بالا میشه، اما تب اولیش 10 میلیونه. یه وقت اسم میگن شما باید وضو بگیرید، وضو واجب است، این در ضرورت تیمم بکنید، خب بله اینجا داره. اما یه وقت است که شما فضا و فرود روایات، همه روایات جمع بکنی، این جمعیت 10-20 میلیونی داره. هر سال هم هست، طبع اولیه هم اینه، نه اینکه اندز زهام این کار رو بکنی. طبع اولیش اینه که حداقل 10 میلیون رو جا بدید. خب اینی که دینی که میگه 10 میلیون رو جا بدید، همه جاش که بسته است که، من میشه این هم رو بر فضیلت بود کرد. اجتهاد یعنی اجتهاد، دو جور انسان اجتهاد داره. یه وقتی سرخم میکنه میگه منم و این روایت، این فقط به درد خودش میخوره. یه وقتی سر بلند میکنه فضای دین رو میبینه، این میشه اجتهاد. اگر فضای دین رو دید، بالا و وسط و پایین، پایین و وسط و بالا رو دید، این یعتو که رجالن را دید، پابرهنه ها را دید، پیاده ها را دید، موتور سوارا را دید و وانتبارا را دید، اینا برشون واجبه دیگه بیان. اینا جا میخواد. اون روز که حضرت 120 هزار جمعیت جمع کرد، شما برابره اون روز، حالا امروز حداقل 120 میلیونه. حالا 120 میلیون نشد 10 میلیون. این 10 میلیون جا بدید دیگه. شما همه جا رو که بستید. این دید با این دید، یعنی دید فقهی است، نه دید غیر فقهی باشه. این دید، یه وقت انسان میگه من همین روایت میبینم، میگه این روایت و اون روایت و اون روایت و فضای دیروز و فضای امروز، من فضای مکه رو میبینم، آیه رو میبینم، روایت میبینم که اصل صاحبان مکه مردمان پا برهنن. بله، هواپیما سوار هم خدا قبول میکنن. اون روز که 120 هزار نفر آمدن، الان حداقل 120 میلیون هن. اگر ظهوری پیدا بشه که آمدن، ما هم لاغل 10 میلیون شما جا بدید. این 10 میلیون پس برای این فکر سازه بالا و سازه پایین و طبقه بالا و طبقه پایین. اصلی چرا گفتن که اجاره خانه مکه مکروهه؟ گفته این سرزمین مال زائرانه، شما همه جا رو که بستید. چرا سوا اون الاو که فوفیه بالباد، همه بیان اینجا چادر میزنن یا یه سلی درست میکنن 8-10 روز میمونن، شما همه جا رو که بستید. این بعضی تحریم کردن، بعضی گفتن مکروه. چرا اجاره دادن خانه مکروهه؟ برای که مال مردمه. شما دید بستید که این سوا ان العاکفو فیه والباد، چه اون کسی از بادیه میاد، چه کسی مال اونجاست، در این سرزمین شریکن. از سرزمین، سرزمین عبادته. غرض اینه که الان نامه هایی که حضرت نوشته یا وجود بارک پی از دمیر نوشتن، این نامه ها الا ما خرج به دلیل که زمینه خاص خودشو داره، حکم عمومی ازش استفاده میشه. این فرمایش سیدنا استاد رضوان الله علیه هم از چند نظر ناتمام است، والحمدلله.